هیچ آیدی نداشته باشد، این هیچ عقل سلیمی در هیچ کجای دنیا رو نمیپذیره و زیر بارش نمیده.
حالا جالب اینجاست که اصلا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در مورد این مسئله تأکید کرده و گفته ایرانی ها حق دارن فکر کنن با اونها خیانت شده. این خبر رو در خبرگزاری تسنیم من دیدم، جوزف بورل.
بله کاملا درسته.
با یورونیوز مصاحبه کرده بود، گفته بود که بعد از این اتفاق حق دارن این حس رو داشته باشن و واقعا هم اتفاق افتاده در رابطه با این مسئله. حالا واکنش‌های مختلفی هم داشته.
آقای دکتر امینی، من یه نکته رو بفرمایید تکمیل فرمایش به جای از سالی عرض بکنم و اون این هست که اولا ما در اینجا به هیچ کدام از قوانین بین المللی که جمهوری اسلامی در قبال اونها اسلام آور بوده و متعهد بوده تعرضی نکرده. این یک نکته بسیار مهم است. یعنی ما بهانه‌ای برای اعمال فشار بیشتر بر ملت به هیچ کشوری و هیچ نهادی و هیچ مجموعه سازمان بین المللی نداده ایم در این قانون. نکته دوم این هست که هم یک پارچگی و وحدت در داخل کشور نقطه عطف اجرای این قانون خواهد.
دقیقا همینطور.
یعنی اگر یک صدا از کشور عزیز ما به بیرون از این مرزها مخابره بشود، این نقطه پیروزی این قانون خواهد بود. چطور که ما و شورای عالی امنیت ملی در این فقره دیدید که با همدلی این بار رو پیش بردیم، مجلس و شورای امنیت ملی. یعنی که نظام به یک تصمیم جدی برای به دست آوردن منافع ملت داره رو میاره و داره انجام میده و قانونش کرده.
درسته. دولت و مجلس چجوری میتونن طرح راهبردی لغو تحریم‌ها رو به یه فرصت تبدیل کنن برای تغییر معادله تحریم و تهدید دشمنان علیه ایران؟ به هر حال این فرصتی است که ایجاد شده و به هر حال حالا جزئیات طرح هم چند باری توسط مسئولان گفته شده. بد نیست شما هم بگید که جزئیات این طرح راهبردی لغو تحریم‌ها چیست. اما واقعا چجوری دولت و مجلس کنار هم میتونن از این طرح به عنوان یک فرصت مهم استفاده بکنن در این برهه از زمان؟
ببینید بسیار سوال به جای فرمودید، هرچند در سوال قبلی اشاره از
ضمنی.
واقعیت مطلب اینه که ما به عنوان مجلس ابزار و ریل لازم برای حرکت دولت رو مهیا باید بکنیم.
بله.
ما این ابزار رو در اختیار دولت قرار دادیم، یک ابزار قدرتمند و الزام آور برای دولت جمهوری اسلامی برای انجام تعهدات طرفهای دیگر و کنش متقابل در برابر اون. پس لذا اینجا کاملا مصرح شده در این طرح که در اینکه الان قانون هست که دولت باید قدم‌های رو در چه بازه زمانی برداره.
درسته.
دولت چه اتفاقی رو باید رقم بزنه؟ دولت محترم بایستی در اجرای این قانون کاملا همدلانه ورود بکنه. ممکنه که شما بفهمید که آقا دولت در یه جاهایی با ما هم نظر نباشد. من این رو قبول میکنم و محترم میدونیم نظرشون رو.
اصلا طبیعی اختلاف نظر.
طبیعیه. یعنی اختلاف سلیقه و اختلاف نظر امریه که کشور رو به پیش خواهد برد در خیلی جا.
دقیقا.
اما این یک قانونیست که الان در اختیار دولته. ما به دولت پیشنهاد میکنیم با حتی با همون رویکرد خودشون هم اگر بخوان اقدامی رو به پیش ببرند، این ابزار خوبیست برای اینکه طرفهای مقابل رو به تمکین پرداخت هزینه این توافق یا بهتره بگم منافع ملت ما در این توافقی کردن وادار بکنن و این رو به شرطی حاصل خواهد شد که خود دولت ما هم این قانون رو جدی و لازم الاجرا تلقی
کنه. به هر حال این قانون همونجور که دیروز رئیس محترم مجلس هم در رسانه ملی حاضر شدن و صحبت کردند، یک فصلی از همدلی دولت و مجلس خواهد بود در آینده و فکر می‌کنم وزارت امور خارجه سهم جدی داشته باشه در اجرای این قانون. درسته؟
قطعاً همینطور هست. قطعاً ما از برادران عزیزمون و دوستانمون در وزارت خارجه که زحمات زیادی می‌کشن و اخیراً در جریان شهادت شهید بزرگوار شهید فخری‌زاده هم دیپلماسی وزارت خارجه رو سعی کردن جاری بکنن در دنیا برای همدلی با جمهوری اسلامی، تشکر میکنیم و ازشون میخواییم که همین موضعی که آقای وزیر خارجه گرفتن با شدت و قدرت این رو به پیش ببرن و این رو به عنوان یک کمک به خودشون تلقی بکنن در راستای استیفای حقوق ملت عزیز ایران.
البته اروپایی ها که حالا با توجه به واکنششون که به جای اینکه محکوم بکنن طرفین رو به خیشتنداری در واقع دعوت کردن، چه دبیر کل سازمان ملل در اخبار همه شنیدیم که طرفین رو به خیشتنداری دعوت کرده و چه اتحادیه اروپا، من فکر کنم حرکت جدی رو ما باید از طرف دولت و مجلسمون انجام بدیم که اونها رو وادار بکنیم به تمکین خواسته هامون.
کاملا صحیح میفرمایید. من نبته یه نکته رو عرض بکنم در قبال شهادت دانشمند فرهیخته و عزیزمون مدیر توانامون شهید فخریزاده بزرگوار. واقعیت اینه که ما توقعمون از مجموعه های ضمن تشکر از زحمات مجموعه های اطلاعاتی و امنیتی کشور که در طوفان های ضد امنیتی که دشمن به راه میاندازد مقتدرانه کشور ما رو به عنوان جزیره ثبات نگه داشتن. یعنی بله. شما این حادثه ناگوار رو وقتی بگذارید در کنار ده ها موضوع مشابهی که خونسا شده و توانمندی عزیزان ما در عزیزان حفظ امنیت کشور رو نشون داده، ما از اونها سپاسگزاریم. واقعیت اینه که ما توقع داریم مجموعه های نظامی امنیتی و اطلاعاتی ما نوعی واکنش نشان بدهند در قبال شهادت این بزرگوار که دیگه هیچ دشمن دونی تصور تکرار همچه اتفاقی در کشور ما نداشته باشه. یعنی این توقع همه ملت است. من به عنوان نماینده مردم شریفمون اینو عرض میکنم که و هر گونه کمکی لازم است مجلس در خدمت این دوستان است که برای اینکه امنیت واقعیت اینه دشمن به این تحلیل رسیده که بیاد بی‌ثباتی امنیتی رو پیوند بزنه به یک بی‌ثباتی اقتصادی، از دل اون امیدوار باشه به اختلاف داخلی ما و پیوند بزنه به یک بی‌ثباتی سیاسی و این بلبشو باعث القاء عدم اطمینان و امنیت روانی در جامعه بشه و در نتیجه کشور ما رو به آستانه خطرهای اجتماعی و بعد ارزم به خدمتتون پذیرش امتیازدهی های بعدی برسونن. خیال خامی دارن. ما به هیچ کدام از شرایط سخت‌تر از این رو در دوران انقلاب اسلامی
تجربه کردیم.
هیچ کدام از این اتفاقاتی که دارن با رذالت پیش میبرن باعث نخواهد شد که ملت ما و دولت ما و مجلس ما و نظام ما امتیازی رو به دشمن بدهد.
بله. ما هم از شما نماینده های مجلس تشکر میکنیم که پرچمدار همدلی با دولت هستید در بخش های مختلف و قطعا این همراهی و همدلی میتونه در نهایت به نفع مردم ایران تمام بشه بدون تردید. خیلی ممنونم آقای دکتر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خدا نگهدارتون باشه. بسلام.
موفق باشید. خداحافظ. گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر روح الله متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. با ادامه برنامه جمعه با سیاست همراه ما باشید. بله، هفته گذشته، جمعه هفته گذشته که دانشمند فرهیخته‌مون شهید دکتر محسن فخری‌زاده به شهادت رسیدن، واکنش‌های مختلفی در جامعه بروز پیدا کرد و حالا بد نیست بازخوانی بکنیم پیام مقام معظم رهبری رو پس از شهادت این دانشمند عزیزمون. بسم الله الرحمن الرحیم. دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی کشور جناب آقای محسن فخری‌زاده به دست مزدوران جنایتکار و شقاوت پیشه به شهادت رسید. این عنصر علمی کم نظیر جان عزیز و گرانبها را به خاطر تلاش‌های علمی بزرگ و ماندگار خود در راه خدا مبذول داشت و مقام والای شهادت پاداش الهی اوست. دو موضوع مهم را همه دستاندرکاران باید به جد در دستور کار قرار دهند. نخست پیگیری این جنایت و مجازات قطعی عاملان و آمران آن و دیگر پیگیری تلاش علمی و فنی شهید در همه بخش هایی که وی بدانها اشتغال داشت. این جانب به خاندان مکرم او و به جامعه علمی کشور و به همکاران و شاگردان او در بخش های گوناگون شهادت او را تبریک و فقدان او را تسلیت می گویم و علو در درجات او را از خداوند مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای 8 آذر 1399. بعد از اون که شهید فخری زاده به شهادت رسید، واکنش های مختلفی در فضای مجازی در بین مردم رخ داد. در سطح بین الملل مسئولان مختلف اظهار نظر مختلفی کردن. دبیر کل سابق حزب ترکیه وطن توی یکی از خبرها اومده بود که گفته بود دلیل اصلی ترور محسن فخری زاده ترس صهیونیست ها از ایران بوده و لازم ترکیه و ایران در حوزه صنایع دفاعی همکاری بکنن. همونجوری که در برنامه عرض کردم خدمتتون، دبیر کل سازمان ملل بدون محکوم کردن این اقدام خواستار خیشتنداری شد و اتحادیه اروپا هم باز همین واکنش رو نشون داد. واکنش های مختلفی هم از طرف کشورهای مختلف دنیا داشتیم. بسیاری از کشورها اقدام رو محکوم کردن و این اقدام رذالت‌بارانه صهیونیست ها رو بهش واکنش نشون دادن. اما بریم ببینیم در فضای مجازی چه خبر بود و واکنش مردم به این مسئله و شهادت دکتر محسن فخری زاده چه بوده.
از دقایق اولیه ترور شهید فخری زاده کاربران در فضای مجازی به واکنش پرداختند. کاربران بسیاری نه تنها به زبان فارسی بلکه با انتشار متن‌های به زبان‌های دیگر از جمله عربی و انگلیسی سعی کردن دامنه مخاطبانشون رو افزایش بدن. خشم و غمی توأم با هم که به قولی کاربری از افکار عمومی و مسئولان کشورها می‌خواست رفتار دوگانه رو کنار بگذارن. کاربرانی با برجسته کردن عبارت تروریسم دولتی نوشته‌هاشون رو تکمیل می‌کردن، مثل کاربری که نوشت تروریسم دولتی برای از بین بردن حق یک ملت است، یا کاربری که معتقد بود این ترور برگشتن به عصر حجر و قوانین جنگله. نوشته‌هایی که نه فقط مختص این دانشمند بلکه به سابقه ترور در ایران از چهره‌های سیاسی تا علمی رو شامل می‌شد. کاربری نوشته تجربه نشون داده دشمن کسی رو ترور می‌کنه که از او بترسه. در دهه اول انقلاب مسئولان رو ترور می‌کرد و در دهه‌های بعدی هم دانشمندان رو. دیگری هم معتقد بود ترور یک معنا بیشتر ندارد، یعنی جرأت ندارم تو رود وایسم و زورم هم بهت نمیرسه. واکنش چهره‌های خارجی به این موضوع هم مورد توجه کاربران بود. کاربر ویدیو یک روزنامه‌نگار آمریکایی رو بازنشر کرد که میگفت ترور دانشمند برجسته ایران اقدامی مذموم و تروریسم دولتی است و باید به همین ترتیب محکوم شود. و دیگری هم نوشته اندیشمند آمریکایی رو هم رسانه کرد که نوشته بود ایالات متحده از این جهت که رسما به تروریسم بین‌المللی متعهده غیر معموله. یادداشت‌های کاربرانی که به قول یکی از اونها خواسته شون یک چیزه، ترور خوب و بد نداریم، تروریسم غیر انسانی و محکومه. هر کاربر دیگه هم از وحدتی مینوشت که بعد از این شهادت در ایران افزایش خواهد یافت. اینکه بعد از این اتفاق تلخ چه باید کرد محور نوشته‌های برخی از کاربران بود. کاربری از جهاد علمی برای این مسیر استفاده می‌کرد، جهادی که به گفته او خار چشم دشمنانه. و دیگری هم نوشت شهید عزادار نمی‌خواهد، رهرو می‌خواهد. کاربر دیگه هم معتقد بود در عالم رازی است که فقط با خون شهید فاش می‌شود. مطمئناً ادامه مسیر جبهه حق و علل خصوص جبهه مقاومت به برکت خون شهدا امکان پذیر می‌شود. دیگری هم از به قول او خیال خام دشمن نوشت که پس از شهادت شهید تهرانی مقدم صنعت موشکی متوقف نشد، بلکه روز به روز گسترده‌تر و توانمندتر گردید. صنعت هسته‌ای هم پس از ترور شهید فخری‌زاده بدون توقف به صنعتی پیشرو مبدل خواهد شد. برخی کاربران هم به این سوال قدیمی علم بهتر است یا ثروت پاسخ دادند که شهادت این دانشمند نشون داد بالاترین ثروت علمه. تصاویر، طرح‌های گرافیکی، دلنوشته‌های بسیاری در وصف شهید فخری‌زاده از جانب کاربران منتشر شد، از جمله طرحی که به آیه از سوره احزاب اشاره داشت و از پیمان این شهید با خدا نوشت. در میان مؤمنان افرادی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستادند. بعضی پیمان خود را به آخر بردند و به شهادت رسیدند و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندارند.
خیلی ممنون از این که در بعد از ظهر آدینه 14 روز از آذر ماه 1399 شنونده برنامه جمعه با سیاست از شبکه رادیوی تهران هستید. کماکان منتظر شنیدن نظرات شما هستیم. به نظر شما مهمترین وجه شخصیت شهید دکتر فخری‌زاده چه بود؟ چگونه میتونیم راه این دانشمند عزیز پر افتخار کشورمون رو ادامه بدیم؟ و چرا دانشمندان ایرانی رو دشمنانمون ترور میکنن؟ 30094 منتظر دریافت پیامک های پرمهر شما هست. از جمله تشکر میکنیم از آقای ایران دوست، شنونده عزیزی که پیامک زدن که سلام، به نظرم شهید فخری‌زاده به چیزی جز سربلندی اسلام و ایران و مردم کشورش فکر نمیکرد که این برای دشمنان قسم خورده قابل تحمل نبود، اما دریغ از اینکه کوردلان نمیدانند ما همه فخری زاده ایم. ممنونم از آقای ایران دوست و منتظر دریافت پیامک های شما هستیم. اما پشت خط برنامه جمعه با سیاست جناب آقای دکتر عبدالله گنجی هستند، استاد محترم دانشگاه، کارشناس رسانه و تحلیلگر محترم سیاسی. آقای دکتر سلام، بعد از ظهرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آیه دکتر، مسیری که شهدای هسته‌ای و دفاعی کشور طی کردن چه ظرفیتی برای ادامه راه پیشرفت کشور ایجاد کرده؟
بله، مهمترین آورده این مسیر که با هست به هیچ کدومشون هم پایان نمی آورد.
بله،
دو تا مسئله اتفاق می افته. یکی امید به آینده و نکته دوم کارآمدی الگوی بومی نظام جمهوری اسلامی برای اونایی که میخوان مستقل در جهان زندگی کنن به یک نوع الهام بخشی است. یعنی اینکه میشود روی پای خودتون بایستید و این مسیر را طی کنید و در واقع بتونید بهش افتخار کنید. این برای ما ارزش بیشترش از این جهت هست که ما در این 200 سال آشنایی با غرب همیشه تحقیر شدیم و همیشه روشنفکرانمون هم دنبال بودن که یک مسیر دیگری را برای رسیدن به توسعه و عقب ماندگی ایران مد نظر داشتن، مثل همین حذف شدن در غرب که از فرق سر تا ناخن پا در واقع باید فرنگی بشیم، یا باید حجاب را کنار بذاریم، یا حروف الفبا را یا زبان فارسی را اینا را باید کنار بذاریم تا بتونیم رشد بکنیم. دانشمندان ما نشون دادن که حتی کلن بعد از انقلاب حوزه علمی ایران و به خصوص حوزه هسته‌ای که بسیار پیچیده است، نشون دادن که با تکیه بر همین فرهنگ و معرفت بومی و سنت‌های دینی میشود به قله‌های علم هم رسید و لازم نیست ما حتما چارچوب‌های فکری و ذهنی و علمیمون را از دیگران اقتباس بکنیم.
دقیقا همین ثابت کردن دانشمندان هسته‌ای ما تو این چند دهه گذشته.
من صدا شما رو ندارم. خیلی
عرض میکنم که دقیقا همین ثابت شد که ما واقعا بدون وابستگی و غرب میتونیم هزاران کار بزرگ انجام بدیم در حوزه هسته‌ای و دفاع، این قضیه کاملا اثبات شد.
دقیقا علت ترور هم همینه. یعنی تردیدی نکنید که علت ترورها جلوگیری از توسعه علمی ایران هست، وگرنه اونا خودشون میدونن که اگه امکانی داشت با خودشون هم یه مصاحبه میکرد میگفتید خب حالا با هست فیزیکی یک فرد چه مشکلی ایجاد میشود، یا به تاریخ گذشته که نیا کنیم چه مشکلی ایجاد شد، حالا مثلا تهران مقدم را هست کردید یا مثلا شهریاری را، کجای کار ما اخلال ایجاد شد، حتی بالاتر نیروهای اصلی انقلاب یاران امام را در دهه 60 هست کردید، کجا ما تونیم کجا آسیب تونستید به ما برسونید در مسیری که طی میکنیم. بنابراین تردید نکنید که یک ایرانی به تعبیر امام با هویت ایرانی و اسلامی اگر بتواند یک دانش بومی را برای توسعه کشور در مقام بیاره، این حتما الهام بخش از یک مجرای تمدنی جدید و نو هست و یه احیای هم تمدن نیست که مسلمان‌ها قرن چهارم پنجم داشتن. و در واقع این برای قدر که میخواد سیطره نظامی، فرهنگی، سیاسی و مدل استانداردهاش از حقوق بشر بگیری تا زندگی سیاسی اجتماعی بخواد بر جهان هجمون کنه، طبیعتاً براش بسیار سخت است که یک کسی یه جایی، یه کشوری، یک ملتی، یه دانشمندی بلند بشود و پشت به اونا بکند و مسیر موفقی را طی بکند.
درسته. شما به عنوان به هر حال کسی که در حوزه رسانه هم کارشناس هستید، قطعا تو این یک هفته ای که از شهادت دکتر محسن فخری زاده گذشت، بازخوردها و بازتابهایی که جوانان این سرزمین به هر حال نسبت به این موضوع داشتن رو دیدید و رصد کردید. واقعا ملت ما مصممتر نشده که این مسیر پیشرفت‌های علمی و دفاعی کشورمون رو روز به روز بیشتر بکنه و افزایش بده پیشرفتمون رو.
بله، این دقیقاً ترجمه همون جمله امام در دهه 60 است که بکشید ما رو ملت ما بیدارتر می شود. بنابراین من سخت معتقدم که اگر در جنگ 8 ساله در به تعبیر امام در واقع اون تربیت کسای اتفاق افتاد که بعداً کشور اداره کنن، یا به تعبیر مقام معظم رهبری می‌فرمودن فتح الفتوح امام تربیت جوانان خراجی بسیجی بود، در همین یک سال گذشته با همه وجود شما می‌بینید یعنی یک پتانسیل و یک انرژی متراکمی را شهادت حاج قاسم و شهید فخری‌زاده ایجاد کردن که میکنه اصلا یک تربیت نسلی است. این تربیت صرفا علمی هم نیست، یعنی علم به تنها که خب تو همون غرب هم هست، یک تربیت معنوی علمی و اعتقادی و انقلابی که در واقع یک جوهره شخصیتی چند بعدی را در جوانهای ما ایجاد میکنه. شما اگر مثلا به پروفایل اکانت های مجازی تو توییتر توی شبکه های دیگه نگاه کنید، ببینید که اکثر جوانای ما همچنان پروفایلشون حاج قاسم هست و همچنان اخیراً شهید فخری‌زاده، و این نشون میده این تأثیر و این الگوگیری طبیعتاً در دوران جوانی که دوران هویت‌یابی است بسیار مؤثر خواهد شد. و همون تعبیری که مقام معظم رهبری به کار بردن یا بعدش وزیر دفاع، که به هر حال شاگردان ایشون این مسیر را طی خواهند کرد و شهادت ایشون طبیعتاً انگیزه مضاعفی را ایجاد میکنه که در موقع مقابل دشمنانمون با افتخار بیشتر سرمون رو بالا بگیریم.
پرونده 17000 شهید ترور کشورمون رو که بررسی میکنیم، از نگاه شما بیشتر کیا مورد هدف قرار میگیرن توسط دشمنان، آمریکا، اسرائیل و همه دشمنان ایران؟
ببینید این ترور در مراحل صدر انقلاب با الان خیلی متفاوت شده.
بله،
صدر انقلاب کسایی که نظام جمهوری اسلامی رو مهندسی می‌کردن، نهادسازی می‌کردن، قانون اساسی رو تدوین می‌کردن، زیر ساختار رو درست می‌کردن، اونا مورد ترور قرار گرفتن. خب اونا شکست خوردن و انقلاب اسلامی تثبیت شد. الان اولویت عوض شده. الان اولویت با کسایی است که منشأ توسعه‌اند، منشأ رشدند، منشأ افتخار علمی‌اند. بعد از 200 سال از کردن، بعد از 200 سال تحقیر. بنابراین شیفت پارادایمی پیدا کرده ترور از مسئولین حکومتی به شخصیت‌های علمی. ما از سال 89 به این طرف کاملا این موضوع در واقع واضح است که یک نوع مثل حسادت، حالا اگر ایرانیان خائنی هم که بیرون از کشور هستن در قالب اپوزیسیون، اونا هم در واقع کمک کننده این موضوع باشن، برای خودشون هم بسیار شکننده است. یعنی تاریخ آیندگان اینا را چطور قضاوت خواهد کرد، کسایی که در واقع با کمک صدام و آمریکا به ایران حمله کردن یا میکنن یا از رسانه اونا استفاده میکنن، برای اونا هم بسیار شکننده است این در واقع رشد علمی. همونایی که قبلا اینجا ترور کردن این چند هزار نفر را، حالا هم تو غرب دارن و تو کشیده کرواز داره دارن میگردن.
درسته.
برای اونا براشون بسیار شکننده است که امروز فردا میکنن، 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه تمام است. اونا میبینن که این قله های دانش و علمی افقه های بلندتر را در مقابل چشم ملت ما قرار میده و طبیعتا برای خود اونها یک ناامیدی بیشتری را به ارمغان میابد.
از نگاه شما دولت و مجلس چجوری میتونن کنار همدیگه قرار بگیرن و به هر حال تهدیدات دشمن علیه ملت ایران رو تبدیل به فرصت بکنن؟ همین به هر حال مباحث مختلفی که مطرح میشه، این همدلیه چجوری میتونه به وجود بیاد؟
ببینید مجلس طبیعتاً وظیفه‌اش ریل گذاری هست. اون ریلی که میذاره محصول یک عقل جمعی نمایندگان ملت هست. طبیعتاً نمیتونه این عقل جمعی خلاف منافع ما باشه. کلاً در اسلام و اسلام تشیع مستظرید یکی از موارد علاوه بر در واقع شرع و اینها، عقل اون اجماع هست و این اجماع و عقل جمعی معمولا کمتر دچار خطا میشه. بنابراین
بله.
اگر ما نگاه را از نگاه های سیاسی و توأم با سوءظن دور بکنیم و احساس کنیم که همه دنبال منافع ملی هستن، نگاه ها عوض میشه. به هر حال آقای ظریف دیروز اعلام کردن که ما در واقع این قانون مجلس را که طبق شرع و دموکراسی مرحلش را طی کرده حتما اجرا خواهیم کرد. یعنی این قانون
بسیار عالی
میتواند قدرت چانه زنی ما را بالا ببرد و میتواند ما را از اجرای یک طرفه برجام نجات بده. بنابراین وقتی که منافع ملی پیش میاد و دستمون در مقابل دشمن برای مذاکره حتی پر میشه، خب طبیعتاً باید نگاه های سیاسی و سلایق را کنار گذاشت و در واقع از نگاه بیرونی یک وحدت رویه باید مشاهده بشه.
خیلی متشکرم جناب آقای عبدالله گنجی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس رسانه و تحلیلگر سیاسی، با ما همراه بودید در جمعه با سیاست. شما رو با خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا حافظ شما. سلامت باشید.
خدا حافظ شما. خب دیروز تازه ترین خبری هم که منتشر شد، سخنگوی دولت از شناسایی افرادی که در ترور شهید فخریزاده با وارد کردن ابزار و تجهیزات دخالت داشتن توسط وزارت اطلاعات خبر داد. آقای ربیعی تاکید کرد که در این زمینه شورای عالی امنیت ملی اطلاع رسانی کرده. وزارت اطلاعات با تلاش هایی که داشته متوجه تحرکات شده بود و روی منطقه هم تقریبا تسلط پیدا کرده بودند. وزارت اطلاعات کسانی که وسیله آورده بودند و از تکنولوژی های خاص استفاده کرده بودند رو شناسایی کرده و به موقع انشالله برخورد جدی با این افراد خواهد شد. و البته مقامات ارشد کشورمون هم گفتن که به موقعش پاسخ این اقدام تروریستی رو خواهند داد. از شما شنونده های محترم تشکر میکنیم که با ما با پیامکاتون همراه بودید. 0938-88-95 تشکر کردن از برنامه، از شما ممنونیم. آقای قدیر نوروزی پیامک فرستادن و تاکید کردن که باید مقامات کشورمون به خوبی جواب عاملان این حادثه تروریستی رو بدن و قطعا این اتفاق خواهد افتاد. تشکر کردن 0917-99-17 از برنامه، از شما هم ممنونیم. 0935-47-52 پیامکی رو ارسال کردن، گفتن که مردم ایران این روزها بسیار مایلند از حاج قاسم سلیمانی و دکتر فخریزاده یاد بکنند. بدون تردید شهادت اجر خدمت در گمنامی آن مرد فرزانه بود. از شما ممنونم که پیامک دادید. بدون تردید راه شهید دکتر محسن فخریزاده که یکی از دانشمندان برجسته هستی و دفاعی کشورمون بود و در این سالها واقعا به صورت گمنام مشغول خدمت به مردم شریف و دوست داشتنی ایران و پیشرفت‌های دفاعی کشورمون بود، توسط جوانان غیرتمند و دلیر ایرانی ادامه پیدا خواهد کرد و همه ما به نوعی فخریزاده هستیم تا بتونیم مشتی بزنیم به دهان دشمنانمون که دوست ندارن پیشرفت ایران بزرگ و اسلامی رو ببینن. از شما ممنونم که با جمعه با سیاست این هفته در 14 روز آذر 1399 همراه بودید. بسیار سپاسگزارم، با پیامکاتون ما رو دلگرم کردید. انشالله همراه این برنامه خواهید بود در هفته های آینده و انشالله که خداوند در پناه خودش همواره آرزوهاتون رو برآورده بکنه. آدینه خوبی داشته باشید و انشالله هفته آینده پر از انرژی و نشاط بتونید مواظب سلامتی خودتونم باشید و کارها و تلاشتونم انجام بدون و امور رو پیش ببرید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. در پناه حق خدایا رو نگهدارتون.
یک کوید، دو کوید، سه کوید، چهار کوید، یازده کوید، دوازده کوید، سیزده کوید، هجده کوید، نوزده کوید، بیست کوید. آقا من نمیدونم این ماجرای کرونا چیه که همه جدی گرفتنش. من الان خودم کرونا گرفتم، هیچی مم نشده، روحم داره با شما صحبت میکنه.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم.
شوخی کردم، من کرونا نگرفتم، خیلی هم از کرونا میترسم. به هم گفتن صادق داوری فر، چون تو ترسویی بیا شنونده ها رو نصیحت کن تا کرونا نگیرن.
بهترین دلیل واسه مردنه
وبا، سل، هاون، باید جلوی کرونا لنگ بندازن. توی تاریخ نوشتن وبا که توی ایران اومد مردم چنان می‌مردن که گویی برگ